أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 14 هم بود. عرض کردیم در این مسئله اقوال و انظاری وجود دارد که مستند این اقوال و ادله این انظار باید بررسی بشه. تا اینجا ما درباره سه قول، دو قول و مستند و دلیل این دو قول بحث کردیم. قول چهارم که البته به یه معنا شاید یه قول مستقل به معنای واقعی کلمه نباشه، مربوط به مرحوم آقای حکیمه. خب ما اجمال نظر ایشون رو ذکر کردیم، اما باید ببینیم بر چه اساسی این فرمایش رو ایشون فرمودن. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید اون چه که مرحوم سید فرمودند مبتنی بر عدم انتقاض تقلید در زمان یک مجتهد به تقلید مجتهد دیگر در زمان لاحقه. فرمایش سید این بود که در مسئله محل بحث بقای بر تقلید اول نمیتواند داشته باشد، چون تقلید ابتدایی میشه و تقلید ابتدایی هم جایز، تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. حالا اگر رأی مجتهد سوم یعنی حی وجوب بقا باشد، تعین البقاء على الثاني، و اگر رأی او جواز بقا باشد، در این صورت مقلد مخیر است بین بقاء بر تقلید ثانی و عدول به ثالث. خب آقای حکیم فرمودن این نظر مبتنی بر مبنای عدم انتقاض تقلید. منظور از عدم انتقاض تقلید اینه، اگر کسی از مجتهدی به نحو صحیح در زمانی تقلید میکرده، مثلا فرض کنید مجتهدی علیه السلام سال گذشته، ببخشید مقلدی سال گذشته که بالغ شده از یه مجتهدی به نام زید تقلید کرده، بعد امسال رجوع به مجتهد دیگری میکنه، میره از عمر تقلید میکنه، یعنی در زمان لاحق رجوع به مجتهد دیگر میکنه، حالا به هر دلیل، یا به خاطر اینکه امر اعلمه یا هر دو مساوی هست، اما این رجوع میکنه به این مرجع جدید. اینجا بحث است که آیا این رجوع به مجتهد دیگر در زمان لاحق موجب انتقاض تقلید سابق او هست یا نه؟ مبنای عدم انتقاض که مرحوم آقای حکیم اینجا ادعا کرده اند فرمایش سید مبتنی بر اونه، به این معناست که تقلید سابق این شخص بلا تقلید نمی شود. یعنی اینجور نیست که اگر کسی به مجتهد دوم رجوع کرد مجبور باشه دوباره اعمال سال گذشتهش را بر طبق فتوای مجتهد دوم انجام بده، برای اینکه فتوا و رأی مجتهد دوم نسبت به وقایع و اعمال سابقه که بر اساس فتوای مجتهد اول واقع شده حجت نیست. سال گذشته این بر فتوای زید عمل کرده، حالا الان که به امر رجوع کرده فتوای امر چیز دیگری است. خب این موجب این نیست که فتواهای که اعمال گذشتهش نقض بشه، منتقض بشه به فتوای این مجتهد دوم، یعنی اون تقلید گذشته منتقض بشه به تقلید جدید که ناچار باشه دوباره اعمال گذشتهش را انجام بده. خب این یه بحثیست، بعضی قائل به انتقادن، بعضی قائل به عدم انتقاد. مرحوم آقای حکیم میفرماید فرمایش سید بر مبنای عدم انتقاد تقلید صحیحه، اما بنابر انتقاد فرمایش سید درست نیست. بر مبنای انتقاد اعمالی که مقلد در زمان تقلید از مرجع سابق انجام داده باید منطبق بر فتوای مجتهد لاحق بشه. بر این اساس اگر رأی مجتهد سوم وجوب بقاء بر تقلید میت باشه، بر مکلف متعین است که در تقلید اول باقی بماند، یعنی رو مبنای انتقاد، چون به نظر سومی اصل عدولش به دومی بعد از موت اولی صحیح نبود. و اگر رأی سومی جواز عدول و جواز بقا باشه میتواند بر تقلید دومی باقی بمانه یا به سومی عدول کنه. اما اگر نظر سومی این باشد که عدول واجبه، در این صورت باید از دومی به سومی که حیات عدول بکنه. پس محصل فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که نظر سید فقط بر مبنای عدم انتقاد تقلید به تقلید از مجتهد دیگر در زمان لاحق صحیحه، چون وقتی مبنای تقلید از مجتهد دیگه منتقض نشه به تقلید از مجتهد در زمان لاحق، خب اون معنیش اینه که اون چرا که او در گذشته انجام داده مشکلی نداره. پس عدولش به دومی صحیح بوده، دیگه حق برگشته به اولی رو نداره، چون میشه تقلید ابتدایی، اینجا حق با مرحوم سید اگر این مبنا رو بپذیر. اما رو مبنای انتقاد این فرمایش سید محل اشکاله، چون اصل عدولش به دومی صحیح نبوده.
اینکه
معلومه که اگه عدم انتقاد، بله این فتوای مرجع لاحق در مورد اعمال سابقه او حجت نیست. وقتی میگیم قائل به عدم انتقاد میشیم معناش اینه. خب اون عدول کرده، عدولش هم صحیح بوده، الان به چه دلیل برگرده به میت اول؟ این میشه تقلید ابتدایی و صحیح است. اما اگر قائل به انتقاد بشیم عدولش صحیح نبوده، باید اون وقت میتواند بر تقلید میت اول باقی بماند. در مورد این فرمایش مرحوم آقای حکیم، اون چیزی که ما اجمالا الان عرض میکنیم تا برسیم به بررسی تفصیلی مسئله اینه که ما فی الجمله میتوانیم بپذیریم ابتناء این حکم این مسئله را بر مسئله انتقاد و عدم انتقاد، ولی اینطور نیست که به نحو کلی فرمایش مرحوم سید مبتنی بر عدم انتقاد باشه. یعنی در بعضی صور این مبنا تأثیر داره، مهم اینه که ما اون صور رو بشناسیم. صور مختلفی اینجا وجود داره، باید ببینیم در چه صورتی این مبنا تأثیر داره، در چه صورتی تأثیر نداره. لذا ما نه رأساً فرمایش مرحوم آقای حکیم رو رد میکنیم و نه رأساً و به تمامه میپذیریم. این عرض به حضور شما نکته کلی. مثلا ببینید ما چه قائل به عدم انتقاد بشیم، چه قائل به انتقاد. اگر میت اول اعلم باشه از دومی و سومی، خب اساسا رجوع او به میت دوم صحیح نبوده. شما قائل به انتقاد باشیم چه نباشیم، اینجا اگر گفتیم رجوع او به دومی صحیح نبوده، وقت بقای بر تقلید اول از مصادیق تقلید ابتدایی نیست. اما اگر دومی اعلم بوده خب رجوع او صحیح بوده، سومی هم فرض اینه که همین نظر رو داره. لذا فی الجمله ما میپذیریم ابتناء حکم این مسئله را بر مبنای انتقاد و عدم انتقاد. اما این که به طور کلی این مسئله مبتنی بر او باشه و بگیم اگر مبنای عدم انتقاد را قائل بشیم حق با سیده، اما اگر قائل به انتقاد باشیم حق با مثل مرحوم امام و مشهور فقهای متأخرینه، این مطلب رو نمیشه پذیرفت. اما دلیل قول اول که در واقع ضمن این که حالا ما میخوایم قول اول رو مستندش رو بیان بکنیم، به نظر ما در قول اول همه صور لحاظ نشده. یعنی اینجا صور متعدد و مختلفی وجود داره. قول اول این بود، یعنی نظری که مشهور بین فقها و مراجع معاصرم هست، هر تردید مرحوم امام رحمت الله علیه، آقای خویی، استبوالحسن اصفهانی عرض و حضور شما آقای گلپایگانی، بسیاری نظرشون اینه که اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقای بر تقلید میت باشه، چاره ای جز بقای بر تقلید میت اول نیست. اونا میگن در فرض قول به وجوب بقا توسط مجتهد سوم باید به تقلید اولی باقی ماند، و اگر سومی قائل به جواز بقای بر تقلید میت شد، اون وقت مقلد مخیر است بین البقاء على تقلید ثانی و رجوع الى الحی الى الثالث. جواز بقائه، جواز بقا یعنی مخیر بین میت و رجوع به حی، حی سومی است دیگه. نه خیر، حالا اجازه بدید عقل میکنیم. ما باید برای اینکه مسئله به معنای واقعی حدودش تبیین بشه، صوری را که در اینجا وجود داره باید مورد رسیدگی قرار بده. قبل از بیان صور این مسئله، ملاحظه دو سه نکته مهمه که صور این مسئله با ملاحظه این دو سه نکته حاصل میشه. یکی مسئله فتوای مجتهد سوم به وجوب بقای بر تقلید میت یا جواز بقای بر تقلید میت یا حتی وجوب عدول به حی، یعنی فتوای مجتهد سوم در این مسئله تأثیر داره. خب فتوا به وجوب بقای بر حی، ببخشید بقای بر میه، یا فتوا به جواز بقا، یا حتی فتوا به حرمت بقا، یعنی وجوب عدول به حی، این به نوعی تابع مسئله اعلویت. اگر کسی گفت بقای بر میت واجبه، خب این معناش اینه که اگر میت اعلم باشه بقای بر او واجبه، ولی وجهی نداره وجوب بقا. پس وجوب بقا تابع اعلمیت میته. اگر گفت بقا جائزه، معناش اینه که میت و حی هیچ کدام اعلم نیست. اگر گفت عدول واجبه یعنی بقا حرامه، این دو احتمال در موردش متصوره. یه احتمال اینه که بگیم چون حی اعلمش، بقای بر میت جائز نیست، باید عدول کنه به حی. یه احتمال دیگری هم اینجا وجود داره، اون که این شخص مثل مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای نائینی باشه که به طور کلی بقای بر تقلید میت را جائز نمی دانند، حتی اگر میت اعلم باشه. این بزرگان میگن به طور کلی بقا جائز نیست، یعنی واجب عدول به. خب ببینید، پس یه ضلع این مسئله فتوای مجتهد حی، یعنی مجتهد سبب. چون این البته پیوند به اصطلاح فل جمله ای داره با نکته دوم که باید مورد ملاحظه قرار بگیره، و اونم نسبت‌های این سه نفر از حیث اعلمیت و فضیلت در علم یا تساوی. اینجا یه وقت میت اول از میت دوم و حی که سومی باشه اعلمه، از هر دوتا اعلمه. یه وقت میت اول فقط از دومی اعلمه، یه وقت نسبت به عکس میشه، میت دوم اعلمه، یه وقت حی از هر دو اعلمه. خود این صور مختلفی داره. نکته سومی که باز باید مورد ملاحظه قرار بگیره خود فتوای دومیه. میت دوم آیا قائل به وجوب بقای بوده یا قائل به جواز بقای، یا قائل به وجوب عدول؟ لعل میت دوم قائل بوده است به وجوب بقا، یحتمل قائل به جواز بقا بوده، و اصلا محتمله که از کسانی بوده است که قائل به وجوب عدول به حی بوده. فتوای دومی هم میتونه تأثیر داشته باشه. خب حالا اگر ما این سه نکته رو با هم بخوایم ملاحظه کنیم و صور محتمله ای که با ملاحظه این سه امر ممکنه اینجا تصویر بشه حساب کنیم، شاید بیش از 100 صورت تو همین مسئله میشه تصویر کرد. صور محتمله ها، البته این که میگیم صور محتمله ممکنه تکرار درش پیش بیاد، ممکنه بعضی صور اساساً غلط باشه، غلط فرمودیم، اما صوری که حاصل ضرب این اموریست که عرض کردیم ممکنه پیش بیاد شاید بیش از 100 صورت باشه، که حالا ما اینجا نمیخواییم بشینیم یکی کنیم صورتها رو حساب کنیم و عرض بردور شما، ولی قدر مسلم اینه اون چی که در مسئله 14 امام رحمت الله علیه فرمودن متضمن همه صور نیست. اون چی که مرحوم سیدم در عرب فرمودن متضمن همه صور نیست، لذا نمیتونیم به طور کلی بگیم اگر مجتهد سوم فتوا به وجوب بقا داد تعین البقاء علی الاول، این خودش صور مختلف داره. این به نحو کلی نمیشه گفت اگر سومی قائل به وجوب بقا بود اینجا تعین البقاء علی الاول، یا مرحوم سید بگه تعین البقاء علی الثانی، یا مرحوم آقای حکیم بگه رو مبنای عدم انتقاد تعین البقاء علی الاول، رو مبنای انتقاد تعین البقاء علی الثانی. لذا ما اون صور مهم رو اینجا اشاره میکنیم، ادله و مستندات حکم این صور رو که ذکر میکنیم مستند قول اول هم معلوم میشه، ما قول اول رو رد نمیکنیم، اما میگیم در بعضی صور این هست. حالا یکی یک این صور رو ملاحظه بفرمایید. ببینید یه فرض ما الان اینه که حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است. مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت. خب صوری که در دل این فرض قرار میگیره و گنجانده میشه چند صورته. یک، میت اول اعلم از میت دوم و حی یعنی سومی باشه. خب یه صورت خود این صورت باز ممکنه درش فتوای میت دوم وجوب البقاء باشه و ممکنه فتوای او وجوب عدول به حی باشه. یعنی مجتهد دوم قائل که بقاء بر تقلید میت حتی اگر اعلم باشد جائز نیست. پس دقت کنید اون فروض رو اگه میشد رو تخته نوشته بشه. فرض اول ما اینه حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت. خب ما فروضی رو که میتونیم تو دل این فرض قرار بدیم همه باید در یه جهت مشترک باشن و اون این که میت اعلم باشه. حالا یه صورتش اینه میت اول هم از میت دوم اعلمه هم از حی. این خودش دو صورت داره یا به یه معنا سه صورت تارتن. البته نه دیگه سه صورت این نداره. میت دوم تارتن قائل به وجوب بقای تارتن قائل به وجوب عدول با اینکه که اعلمه اما میگه عدول واجب عدول واجبه. خب حالا اگر دومی هم قائل به وجوب بقا بود یعنی حی قائل به وجوب بقا میت دوم هم قائل به وجوب بقا فرضم اینه میت اول اعلم از دوتای دیگه است. در این صورت اصل عدول مقلد به دومی قطعا صحیح نبود و اساسا رأی او حجت نیست تا حالا بخواد باقی بر تقلید دومی باشه. اینجا قطعا باید به اولی باقی بمانه. چه قائل به انتقاد باشیم که نباشیم. اینجا مبنای انتقاد هیچ تأثیری نداره. اون که کار نداره بود دیگه مرده. نه باشه این برای بقا باید دومی رجوع کنه. این که دیگه نمیتونه به خود میت به اون فتواش عمل کنه احکام کنه برای موندن یا برای عدول. آقا فتوای مجتهد اول در این مسئله تأثیر نداره اصلا، چون این از دنیا رفته. درسته؟ خب این الان باید یکی دیگه رجوع کنه. احتمال میده فتوای اولی به خاطر موت زائل شده. ما گفتیم برای این که به اون باقی بمانه باید سراغ یکی دیگه بره، یا کلن عدول کنه یا باید باقی بمونه. پس اصلا فتوای اون مبنی بر وجوبی و جواز بقا تأثیری در مسئله اصلا نداره، چون اون فتوای اون دیگه برای این با توجه به این که در این مسئله باید به یک حی رجوع بکنه اعتبار نداره دیگه. پس این یه صورت دقیق فرمودید.
ها
این که مشتری دوم دیگه نباید در طرز مطلق کار کنه، اما باید کار
باشه. تو مورد مطلقی رو که همتیز دهیم شما
این شما دقیق نمی کنیم. ما میگیم میگه اجازه بدید من اینو که الان گفتم دومی میگه باید باقی بمانه. درسته؟ خب اما فرض ما اینه این بالاخره عدول کرده به دومی. طبق این صورتی که ما تصویر کردیم عدول او صحیح بوده یا نه؟ خب اصلا اصل عدولش صحیح نبوده. تا حالا الان که بخواد به اولی باقی بمانه به چه تقلید ابتدایی؟ ببینید اون نکته‌ای که در تنویه محل نزاع من اول بحث گفتم اینو حد بکنید. فرض ما اینه که این شخص به طور کلی از اولی رجوع کرده به دومی، نه اینکه در خصوص مسئله بقا به دومی رجوع کرده، کلن از اولی رفته سراغ دومی. حالا یه وقت دومی هم فتواش این بوده باید بر اعلم باقی بمانه، اونم اولی هم اعلم بوده، خب این هست که عدولش صحیحه بوده. یعنی هم دومی هم سومی فتواشون رجوع به بقایه، اولی هم اعلمه، خب این آقا حق نداشته به دومی رجوع کنه، پس رجوعش صحیحه بوده. اینجا یتعین البقاء علل اول سبا نقول بالانتقاض او به عدم انتقاض. اینجا تأثیری نداره این مبنا.
سایی
کشور کدوم اوجه دارم؟
این که
صحیح نمیده و اصلا رجوعش به دومی صحیح نبوده. برای این که هم دومی و هم سومی میگن بقا واجبه. کی حجت نیست؟ آره کی حجت نیست؟
آره
مشهد دوگون
برای
این حجت
نیست؟
چرا حجت؟
آره
اون دوگون صحیح نبوده
و آره حجت نیست.
خیلی خوب
برد
برگیر اصلا نمیخواد حجت باشه. الان هی داره میگه این در مقابل این فرض، در مقابل این در خصوص بقا باید به یه حی رجوع کنه. در خصوص بقا نه، ما برای بقا بر میت بحث کردیم، حالا حتما به یه حجت نیاز داریم. حالا حجت یه یقین خودمونه، عقل ما یا عقلا مثلا این رو میگن، یا فتوای یا عرض یک مجتهد حیه. ما در خصوص بقا نه هیچ فرقی نیست. نه 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 ما اصلا زیاد نمیزنیم. بذار من صورت نه نه یه اشتباه دارید شما میکنید. بذار من صورت دوم رو بگم مشکل شما شاید حل بشه. ببینید صورت دوم اونجایی میشه که دومی قائل به عدم جواز بقا باشه. یعنی چی؟ یعنی مجتهد سوم قائل به وجوب بقای بر میت. فرض اینه میت اولم اعلم از هر دوه، لیکن فتوای مجتهد دوم اینه بقای بر تقلید میت حتی اگر اعلم باشد جایز نیست. دونی نظرت مثل مرحوم آقای آخوند و مرحوم نایی نیست که عدول به حی را واجب می دانن. خب در این صورت آیا این مقلد چه باید بکنه؟ طبق فتوای مجتهد سوم عدول مقلد از اولی به دومی صحیح نبوده، اما طبق فتوای مجتهد دوم عدول مقلد از اولی به خود دومی صحیح بوده، چون دومی در اون زمانی که اولی مرد میگفت بقا جائز نیست، لذا مکلف در اون زمان برای عدول به دومی معذور بود. طبق فتوای مجتهد دوم عدول او در اون زمان صحیح بوده چون بقا رو جائز نمیدونست، اما طبق فتوای مجتهد سوم عدول او در اون زمان صحیح. الان اینجا باید ببینیم کدوم رو مقدم بکنیم. آیا عدول به دومی که در اون زمان صورت گرفته و مقلد در اون معذور بوده مانع عدول او به اولی طبق نظر مجتهد سوم هست یا نه؟ الان طبق نظر مجتهد سوم این مقلد باید چی کار کنه؟ برگرده به میت اول. طبق نظر مجتهد دوم نباید برگرده، بلکه به قول شما باید رجوع به حی بکنه، چون به طور کلی بقا را جایز نمیدونه. اینجا مسئله انتقاد و عدم انتقاد دخیله. تو این مسئله، تو این صورت مسئله انتقاد و عدم انتقاد دخیله. اگه ما قائل به انتقاد بشیم به این معنا که فتوای مجتهد سوم به وجوب بقا موجب انتقاد فتوای میت دوم مبنی بر عدم جواز بقا میشه، اگه قائل به انتقاد بشیم بگیم این فتوای سومی فتوای دومی رو بزنه کنار، معنای انتقاد چیه؟ یعنی اون چه که مقلد بعد از موت میت اول انجام داده و عدول به دومی کرده ولو به نظر میت دوم بوده و بر فتوای او بوده، اما این عدول صحیح نبود. در این صورت حتما این مقلد باید بر میت اول باقی بمانه. اما اگر ما قائل به عدم انتقاد شدیم، معناش اینه عدول این مقلد در زمان پس از موت میت اول به میت دوم چی؟ صحیح بوده، چون ما میگیم فتوای این حی الان او را نقض نمی کنه. خب اگر عدول صحیح بوده دیگه حق بقای بر میت اول را نداره. دیگه نمیتونه به اولی برگرده. البته این صورت از مفروض عبارت امام در تحریر خارجه، ولی حکمش همینه. درست؟ حالا در همین صورت اگر دومی اعلم از حی باشه باید بر دومی باقی بمونه. اگر دومی اعلم از حی نباشه، یعنی نسبت به سوم، اینجا دیگه باید دوم و سوم رو نگاه کرد. چی؟ نه اینجا دیگه الان نسبت به سومی داریم حساب میکنیم. خیلی خوب، دومی قائل به وضوع. خیلی خوب، اما او برای بقای بر دوم، چون به اولی که نمیتونه رجوع بکنه دیگه، به اولی نمیتونه برگرده. حالا در مورد بقای بر دوم چه باید بکنه؟ اینجا دیگه باید نظر حی رو نگاه کرد، دیگه فتوای خود میت دوم ملاک نیست. اگر فرض ما اینه میت حی قائل به وجوب بقای، خب این فرض در صورت نیست که دومی اعلم باشه. اگر دومی اعلم بود باید باقی بمونه. همینجا اگر دومی و سومی مساوی باشن، اینجا دیگه البته از مبنایی از فرض ما خارج میشه. چون فرض ما این بود سومی قائل به وجوب بقاء بر میته، یعنی فرض تساوی اینجا خود به خود خارج میشه. دقیقا بودی؟ این دو سه صورت توی این مسئله است. حالا همینجوری ما صور مختلف داریم، ما حالا چند صورتشو اینجوری میگیم. این هم یه تمرینیه، ملاک دستتون میاد، ملاحظه میفرمایید بعضی جاها انتقاد ذخیره، بعضی جاها نیست. اینا فرمودید، این حال تأمل میفرمایید. من یه دو دقیقه روایت هم بخونم چهارشنبه ان شاء الله. از روز شنبه دیگه 8 و ربع در خدمتتون باشیم، یعنی 9 و ربع در خدمتتون باشیم که دیگه اینقدر طول هم نکشه. روایتی از امام علی علیه السلام: شر و اخوانک من داهنک فی نفسک و ساترک عیبک، شر و اخوانک من داهنک فی نفسک و ساترک عیبک. چقدر این روایت پرمعنا و پرمغز. پرر به حدیث 57-25: بدترین برادران شما، امیرالمومنین میفرماید بدترین برادران شما کسانی است که کسانی هستند که شما را فریب میدن، شما را نسبت به خودتون فریب میدن. این خیلی داهنه که فی نفسه بدونی فریب دادن، نیرنگ زدن، انها مختلف داره. فریب این هست که گاهی امور دیگر رو نزد انسان جور دیگه جلوه بدن. نیرنگ این هست که یک حقی رو باطل بکنن، باطلی رو حق بکنن، یه آدم خوب رو بد جلوه بدن، بد رو خوب جلوه بدن، جنس خوب رو بد جلوه بدن، جنس بد رو خوب جلوه بدن. دقیق فرمودی؟ نیرنگ معمولا به ذهن میاد نسبت به امور دیگر عمدتاً تحقق داره. اما بدترین نیرنگ ها این است که کسی انسان رو در مورد خود اون نیرنگ بده و فریب بده. یعنی چی؟ یعنی بیاد من که سواد ندارم به من بگه به به چه سواد، منی که علم ندارم بگه چه علمی، منی که اخلاق ندارم بگه چه اخلاقی من رو در رابطه با خودم فریب بده. ریشه تملق ها و چاپلوسی ها که این همه ازش نهی شده همینه، مداهنه نسبت به خود انسان. کسی که از کسی تملق میگه یعنی داره او را فریب میده در رابطه با خودش. بعد بارزترین مصداق فریب دادن نسبت به خود انسان ستر عیوبه. کسی برادری بیاد عیوب ما را از ما پنهان بکنه، یعنی عیبی که من دارم به من نگه، اون عیبها را حسن جلوه بده. عیبهای من از نظر رفتار، اخلاق، اینا اشکالاتی که در ما وجود داره، به جای اینکه بیاد این عیوب را آشکار بکنه، نه علنی فریاد بزنه جلوی همه، تذکر بده به ما، اینا رو بپوشونه. این میشه مداهنه، این نیرنگ دادن، این فریب دادن. چیزی که داره کسی را عیوبش را بیان میکنه در واقع داره به او خدمت میکنه، به اون نیرنگ و کلاه و کلاه سرش نمیگذاره، فریبش نمیده. کسی که عیوب انسان را مخفی میکند کلاه سر آدم میگذاره، کسی که عیوب انسان را پنهان میکند داره انسان را فریب میده. این وجهش هم معلوم، عیوب انسان وقتی بماند این عیوب ای عمیق‌تر میشه، این منشأ مشکلات میشه، هم در دنیا و هم در آخرت سرمایه انسان رو به باد میده. شر رو اخوانه که من داهنه که فی نفسک و ساتره که ایبک. لذا واقعا باید از کسانی که دوستانه دلسوزانه عیوب ما رو به ما بوستت میکنن تشکر کنیم و اونا رو بهترین برادران خودمون بدانیم. الحمدلله رب العالمین.